أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عرض شردیم مرحوم حکیم در مستمسک این زور فرموده است: موسقه عمار یه صدری دارد و یه ذیلی دارد، صدرش دلالت می کند اگر معلوم بشود که سر و ما و ماول قلیل ملاقات کرده است با دم، اون سر تا مادامی که علم پیدا نشده بود محکوم به طهارت است. وقتی که علم پیدا شد که ماء قلیل ملاقات کرده است با دم، حکم می شود به نجاست او، چنه طهارت ظاهریه عمدش علم به ملاقات دم است با اون آب، و زیلش دلالت می کند ماء قلیل تا مادامی که علم پیدا نشده است ملاقات با قذر کرده است، قذر یعنی نجس، محکوم به طهارت است. وقتی که علم پیدا شد که ملاقات با قذر کرده است، عمد حکم ظاهری تمام می شود. رو این اساس فرموده است بر این که ما بین آن صدر و ما بین ذیل که هر دو حکم ظاهری را بیان می کنند منافات است، تنافی است. چون که اگر ما علم پیدا کردیم که این آب ملاقات با دم کرده است و احتمال دادیم که اون دم دم طاهر بوده باشد نه دم قذر، مقتضای صدر این است که نه، حکم به طهارت نمی شود، طهارت ظاهری ندارد. عمد طهارت ظاهری تا علم به ملاقات ما است با دم، و مقتضای ذیل این است که هر آب قلیلی پاک است الا ان یعلم ملاقاته با قذر، مقتضاش این است که نه، این آبی که ملاقات با دم کرده است ولیکن احتمال میدیم دم دم طاهر بوده باشد، مقتضاش این است که علم به ملاقات قذر حاصل نشده است، آب پاک است. بدون جهت باید یه تصرفی در این موسقه بشود، یا باید اون صدر را که هست مخصص ذیل بگیریم، بگوییم این حکمی که هر آب قلیلی تا علم به ملاقاتش با قذر پاک است، این فی غیر دم است که قذر قذر دمی نباشد، و اما اگر دم بوده باشد، آب وقتی که معلوم شد ملاقات با دم کرده است ولو دم دم طاهر احتمال بدهیم باشد، نه طهارت ظاهریه ندارد. علم به قذارات، علم به ملاقات آب بالقذر در غیر دم فی سایل قذارات غایت حکم ظاهری است، و اما در دما علم به ملاقات مائل دم ولو دم احتمال بدهیم پاک است، آب محکوم به طهارت نیست. یا باید این کار را بکنیم که در این صورت از اطلاق افرادی قذر رفعیت شرده ایم، قذر که شامل می شود انواع قذر را، هر نوعی بوده باشد افرادش همون انواع گذر است، منی، بول، مثلا غایت و امثال زالچ، الا انترافی منگارهی گذرا در دزاجه بود، از این گذر، از این اطلاق افرادیش رفیت میکنیم، میگیم دم خارج است از این گذری در زیل. یا باید این کار را بکنیم، یا باید در ما نحنفی اون صدر را مقید بکنیم، ذیل را در اطلاق افرادی نگه داریم، صدر را مقید بکنیم، بگیم اون آب پاک است مگر در منقار باز و سگر و عقاب دم ببینی، یعنی دم گزر ببینی. اون که دم شامل می شد اون صورتی را که گزارتش محرز بشود و هم شامل می شد اون صورتی را که گزارتش محتمل بشود، از این اطلاق احوالی رفیت می کنیم، می گوییم دمی که گزارتش محرز است. فرمود چون که باید یکی از این دو تصرف بشود، چون که نمی شود عموم ذیل به حکم ظاهری بماند و عموم صدر هم در حکم ظاهری بماند بر اطلاق عمومش، اون وقت این صدر مجمل می شود، دیگر نمی شود به عمومش تمسک کرد. این کلام ایشان بود. در ذیل فرمود که بلکه متعین است که از اون اطلاق صدر رفعیت کنیم، دم را حمل کنیم به دم گزیر. چرا؟ چون که امر اگر دایر باشد، ما بین اطلاق احوالی و اطلاق افرادی تصرف در اطلاق احوالی می شود. خب اون وقت برای ایشان این نکته بل اشکال وارد است دیگه، لا مناسه. خب چه دلیل هست که اون هم دلالتش بل اطلاق است، این هم دلالتش بل اطلاق است؟ هیچ کدام گرینه یورفیهی بر دیگری نیست. وقتی که همین زور شد چه تعیین دارد؟ این قاعده کجاست؟ کل ما دار الان بین رفع الید ان اطلاق احوالی و رفع الید از اطلاق افرادی، باید رفع الید از اطلاق احوالی بشود. این قاعدهش کجاست؟ به چه سند است؟ به چه مدرک است؟ ما در باب اطلاق و تقیید در باب عام و خاص بیان کردیم که باید یکی قرینه یورفیهی بر دیگری باشد. این اولا. و ثانیا در مقام بیان فرمودند که نه، باید اطلاق احوالی را حفظ کنیم، از اطلاق افرادی رفعیت کنیم که اطلاق ذیل است. چرا؟ در تنقیح فرمودند چرا؟ بران که در ما نهنفی گرینه است که به واسط که گرینه معینه است که باید اطلاق احوالی صدر محفوظ بشود. اگر محفوظ نشود محصول لازم میاد، و اما اطلاق افرادی که در ذیل است او رفعیت میشود از او. اون چه محصول است؟ ایشان فرموده است مورد صدر اون باز و سگر است، باز و سگر و عقاب است. این طیور سبا انسان کی میتواند علم پیدا کند بر این که دمی که به منقار این چسبیده از کدام حیوان است تا محرز بشود نجاستش؟ چون که این را حمل کردن بر اون دمی که در منقار این حیوانات است، چون این حیوانات مال ولی بر دستن مال صحرا هستند، در پیش انسان نیستند. این فقط آمده میبیند که از این آب میخورد و در منقارش دم است. کی میتواند تشخیص بدهد که این دم از کدام حیوان است؟ پس اگر این را بخواهیم حمله بکنیم با اون صورتی که دم محرز بشود که از فلان حیوانیست که زن نفس است، این حمل مطلق بر فرد نادر می شود. یک نکته بگویم یادتون باشد، دو مطلب است. یکی شمول الاطلاق للفرد نادر، یعنی خطابی را که در اون خطاب شارع حکمی را بر مطلقی سوار شده است که هم فرد شایع دارد هم فرد نادر، حکم هر دو فرد را بگیرد این محصول ندارد. خب اطلاق از اون فرد ولو فرد نادر از او را هم میگیرد. اونی که محصول دارد حمل مطلق است بر فرد نادر، چی یعنی بگوییم از این مطلق فرد شایه مراد نیست، مراد از این توجه کردید، مراد از این مطلق خصوص فرد نادر است. این خلاف رویه تکلم است. وقتی که خلاف رویه تکلم شد، توجه کردید این ولی محضور دارد، نمی شود او را حمل کرد، بر متکلم سعی نیست حکمی را بر مطلقی سوار کند و مرادش یه فرد نادری بوده باشد از این مطلق، افراد و غالبه شایه مرادش نبوده باشد، این خلاف رویه تکلم است. بدون زهد در ما نحنفی، اگر این دم را که در منقار است به دمی فرض کنیم، به دمی که محرز بوده باشد از فلان حیوان است، این فرد نادر است که انسان بداند در منقار اینها این دم دمیست که از فلان حیوان است، از فلان حیوان از نفس است. پس بما این که تصرف در اطلاق احوالی موجب می شود حمل مطلق علی فرد نادر را، بدون جد باید در اون ذیل تصرف بکنیم، دم را خارج بکنیم، بگوییم دمی چه هست. درست توجه کنید، کلام تنقیح را نقل می کنم، می گیم دم از اون گزر خارج است که در ذیل روایت بود، نه مطلق دم ها، فقط دم در صورتی که در منقار سباع طیر بوده باشد، اونجا لازم نیست انسان احراز کند که دم از کدام حیوان است. از اگر سباع طیر در منقار شندم بود، منقار هم خصوصیتی ندارد، ولو در پاشون بل خون بود، وارد آب شد با اون پای خونی، توجه کردید حیوانی را خورده بود، بله چون که حیوان بله سوار می شود بر او، این بس باز و سگر، او را دریده بود، خونش به پاش خورده بود، وارد آب گلیل شد. اگر دمی در منقار یا غیر منقار این سبا و تیر دیده بشود، چون که اینها غلبه دارد نجاست به اینها، غالبا اینها حیوان هایی که زن نفس هستند، ولو غیر زن نفس را هم می خورند، دم ممکن است از آنها بوده باشد، ولیکن چونجه غالبا این حیوانات زن نفس را میخورند و دم از آنهاست، شارع غایت طهارت ظاهریه آب را اون وقتی قرار داده است که اینجور دم ملاقات نکنند، توجه کردی با فرض کنید آب، و اما دمی که نه در منقار این حیوانات سباع طیر نیست، اون دم مثل سایر گزارات است. چه جور تا مادامی که سایر گزارات را که مثلا فرض کنید عذره بوده باشد، انسان احراز نکند که این عذره است، توجه کردید روز مثلا حیوان معکول لحم نیست، مادامی که احراز نکرده است که این عذره است و گزره است و در منقار دجاجه حکم می شود به طهارت آب، دم هم همین جور است. دم اگر در منقار دجاجه بشود، اون هم همین جور است. احتمال بدهیم که این دم دم پاکی هست، اون دم متخلف ریخته بود اونجا، احتمال میدیم از او خورده است، توجه کردیم به اون مثلا منقار زده است، فرض مثلا اون دانه های جایی که از بطن اون حیوان این دست سلاخی در آمده بود، اونها را میخوردیم، خون از اوست در منقارش، اونها پاک است. اونی که خارج شده است از اون، توجه کردید قاعده طهارتی که در ذیل ذکر شده است، فقط اونجاییست که در دم در منقار این سباع طیر بوده باشد، اونجا طهارت ظاهری آب تا جاییست که علم انسان پیدا نکند که دم در منقار یا غیر منقار این طایر سبب بود و ملاقات با آب شده است، و الا اگر علم پیدا کرد حکم به طهارت ظاهری آب نمی شود، بلکه غلبه نجاست در منقار یا سایر اعضای این حیوان شارع این غلبه را طریق قرار داده است بر احراز نجاست. ما توجه کردید که اون وقت آب محکوم به نجاست می شود، طهارتش دیگر نیست. عرض کردیم بر این که ایشان همین زور فرمودند، الا ما ذکرنا، نه این فرمایش مورد دارد نه اون فرمایشیش مرحوم حکیم. بله فرموده است. چرا؟ بران چه گفتیم اون صدر اصلا حکم واقعی است، حکم ظاهری نیست. اونی که سال کرد از سر اون حیواناتی که سر سبا و تیره است، اونجا امام علیه السلام فرمود الا ان ترافی منگاری دمن، گفتیم معناش این است که اون آب پاک است، چون که خود سبا و تیر طهارت ذاتی و عرضی دارند و آنی که در نجاست را دارد دم است که در منقار اونهاست. هر دمی بوده باشد که مفادش این بود کل دم نجس. بدون زد اگر دلیل وارد شد که دم غیر از نفس پاک است، اون تخصیص در این استثناس الا این ترا فی منقاری دمن، یعنی انزور دم نباشد، غیر انزور دم بوده باشد. بنابراین که حمل کردیم ما به حکم واقعی صدر را، گفتیم اگر حکم ظاهری بوده باشد زیل، این دلیل نمیشه که صدرم حکم ظاهری است، صدر حکم واقعی است، بلکه گفتیم زیلم حکم واقعی است. اگر کسی گفت زیل حکم ظاهری است، صدر حکم واقعی است، حفظ میکنیم بر ظهورش را، دیگر جایی به این حرف نمیماند. ولیکن اگر غمز نظر از این حرف ما بشود، این فرمایشیشان تمام نیست که حمله بر فرد نادر می شود. درست توجه کنید، تارتن انسان بر اون مطلق قیود کثیره‌ای وارد می کند که گهرن نتیجتن این است بعد از تخصیص قیود ورود قیود کثیره، افراد قلیله تحت مطلق می ماند، مخصصات کثیره‌ای بر عام وارد می شود، گهرن اون وقت موجب می شود بر اینکه تحت عام می کند، تحت عام افراد قلیله‌ای می ماند. این بله مستحسن است این زور تکلم. درست توجه کنید چی می گویم. و اما در جایی که انسان به مطلق یک قید وارد می کند، اون قید دارش وسیع است، مثل این که در یه روایتی وارد شده است یا در یه آیه وارد شده است که این افتر تفین آهار شهر رمضان فعتق رقبتن، در یه روایت این زور وارد شده است، در روایت دیگر وارد شده است که این افتر تفین آهار شهر رمضان فعتق رقبتن مؤمنه، غالب رقبه ها کافر هستن، رقبه مؤمنه قلیل است. توجه کردید؟ خصوصا در صدر اسلام توجه کردید چند روز ولی این نحو بود. این موجب نمی شود چی بگیم که نه این مقید نیستون که حمله بر مطلق بر فرد نادر لازم میاد، یه قید است. مثل این که در یه روایتی بگوید مثلا اکرم العالم، در روایتی دیگر بگوید اکرم العادل من العلماء. خب اکرم العالم من العلمایی که هست فرض بفرمایید، یا به فرض بفرماید لا تکرم الفاسق من العلماء، او چه جور مخصص است؟ توجه کردید چه جور مخصص است؟ دیگر افراد فرض بفرمایید افراد ادور کم است، افراد فساق خیلی است، اینها حساب نمی شود در باب مطلق و مقید. اگر یک قید وارد بشود ولو اون قید قیدی بوده باشد که دایرش اوسه است، این حمله به مطلق بر فرد نادر نیست. الا ان ترافی منگاری دمن، یعنی الا ان ترافی منگاری دمن گذرا، یک قید بیشتر وارد نمی شود. این یک قید دایرش توجه کردید دمی که ان ترافی منگاری دمن گذرا، این قید یک قید دایرش وسیع است. اون اونجاهایی که انسان دم میبیند در منقار سبا و تیر، غالبا اونجا نمیفهمد که این غزیر است یا غیر غزیر. امام علیه السلام هم فرموده الا ان ترافی منقاری دمن غزیرا. خب این حمل مطلق بر مقید و حمل مطلق بر فرد نادر نمیشود، یه قید خورده. فرق است ما بین این که عموم عام قیود تخصیصات و مخصصات عدیده‌ای وارد بشود که نتیجه این مخصصات عدیده این است که ولی چیزی نمانده باشد، یا اینکه نه یک گیدی وارد بشه و که گید دارهش اوسه است از اونی که میماند تحت لام. این عیب ندارد، این استهزانش معلوم نیست، بلکه عدمش معلوم است که این زور استهزانی ندارد. مثلا فرض بفرمایید میگوید ور اینکه اول در یک تابی میگوید گل دل مجتهد، بعدم میگوید گل دل مجتهد العالم. توجه کردید این مجتهد عالم خوب یه فرد میشود دیگه، دوتا که عالم نمیشود. میبینید اون مجتهد را حمل کردیم، مطلق را بر چه چیز مقید کردیم با این قید که عالم بوده باشد، هیچ محصوری هم ندار. این حمله مطلق بر فرد نادر نشد. این یه قید است، قید دایرش وسیع است یا ضیق این فرق نمی کند که نسبت به ما بقی دایرش ضیق است یا وسیع. این گبهش محرز نیست بلکه عدمش محرز است. و ما نهنوی هم از این قبیل است، اگر دم را مقید بکنیم مقید نمی کنیم که این دم از کدام حیوان باشد بدانی، به گزارتش را بدانی. الا انترا فی منگاری دم انگزه را یه قید خورده، وقتی که یه قید خورد مسلم قل دل مستعد العالم می شود. بله؟ چرا اشخاصی که در بیابان هستن به چشمشون دید افتاده بود، توجه کردید افتاده بود، این باز و سگر دور دیدن دیگر افتاده بود، توجه کردید یا یک گرگی اونجا کشته شده بود، یا فرض کنید بوز کوهی کشته شده بود نزبی شده بود ها، اونجا میخورد الان هم سیر شد پرید آمد از این آب خورد. نه هیچ شزده من ندارنم نیست، شزده و نده تقیید است، این اشکالی ندارد. ایلاند آقا اینجا سألتو انباز تشرب منهو بازن و سگر، این کجا می شود؟ این در بیابان می شود، اون بیابان که آبهای جمع می شود، این تو خونه چه نمی شود؟ بله غالبا ها این زور است، و در بیابان هم همین زور است. اونجا چه فلاح است در بیابان می بیند که اونجا داره می خوره پرید آمد از این آب خورد. بله این محصول میگم گفت بر این که اول گفت بر این که بر گل دل مجتهد، بعد هم گفت لا تو گل دل العالم. بله فرقی نمی کند در این هلال و این هلال، گل ایام مجتهدیم بعد بگوید گل دل مجتهد اطلاق بگوید، بعد بگوید لا تو گل دل العالم. اینها با هم دیگه هیچ تنافی ندارد. و عرض می کنم برای این چه فرق است، این را یه جا هم مرحوم ناینی دارد در تغییراتش، نمی دونم کجاست، چه فرق است در باب حمل این که فرد افراد گلیل می ماند تحت عام و مطلق، این با قیود متعدده بشود ولی مستحزن است چه قیود متعدده موجب بشوند. و اما یه تقییدی بشود، توجه کردید این هیچ محصوری ندارد. بله این بحثش انشاءالله در اصول مفصل میرسیم و استشهاد میکنیم به موارد عدیده ای که همین زور هم هست، واقع از همین زور. یکی از اونها مسئله تقلید و اینها بود. پس علا هازه توجه کردید این دلیل نمیشه، عمده دلیل اونی که تو ذهن ما بود این بود که صدر حکم واقعی است، ربطی به ذیل ندارد، ذیل هم حکم واقعی است. اگر حکم ظاهری شد قرینه ای بر صدر نمی شود، چون که صدر حکم واقعی است و با هم تنافی ندارند. نه نمی شود دیگه، یا باید ذیل را توجه کنید. عرض می کنم اگر صدر را توجه کردید، اگر صدر را فرض بفرمایید حکم ظاهری گرفتید، مثل مرحوم آقای حکیم حکم ظاهری برای آب گرفتید، و اون وقت ذیل را هم حکم ظاهری بر آب گرفتید، این دوتا با هم دیگه جمع نمیشود، باید یکی را تقیید کرد. دا حکیم میفرمود صدر را تقیید میکنیم چون که اطلاقش احوالیست، ایشان میفرماید ذیل را باید تقیید کرد، و برای اینکه زیل ورز بفرمایید قرینه برخلاف ندارد، ولیکن در اولی محضور لازم میاد. بله، این حاصل حرف ما بود که ما میگفتیم اصلا صدر متضمن حکم ظاهری نیست. عرض میکنم بر این که گهد احراز گزارت کار وظیفه شارع نیست، احضار گزارت وظیفه هر مکلف. همه ایدم ها شهر تعیین میکند به گزارت شرعی میلاج است. لا اله الا الله. اگر شارع تصرف نکرده بود، شارع نجاسات را تعیین نکرده بود در 10 تا یا 11 تا یا 12 تا علا اختلافین، بله این گزیر عرفی میشد اگر شارعی تصرفی نداشت. بعد از این که شارع گزارات را تهدید کرد، چه ها هستند توجه کرد. عرض میکنم برای این که بعد ایشان اینجور میفرماید، بعض ندارد شارع گزارات النجاسات 12 یا 10 یا 11 تا تهدید است. عرض میکنم برای این که صاحب الروا اینجور میفرماید فرض اخیری ما دم مشکوک است. میفرماید اگر دمی بوده باشد دم حیوان است، ولکه میدانیم بر این که این دم فرض کنید دم حیوانی است که از اون حیوان ذبح شده است، و میدانیم که این دم جوف است، دمی است که از جوف ذبیحه خارج شده است، ولکن احتمال میدهیم این دمی که از جوف ذبیح خارج شده است این دم نجس بوده باشد. چرا؟ بران که این حیوان را که ذبح می کردند این حیوان نفس می کشید، این خون را به دوباره به جوف برگردانده است. این نفس کشیدن رد نفس، نفس را برگردانده، خون را از خارج چی بارد است، اونی که از مذبح بیرون می ریخت اون خون مقداری از اون خون را به داخل کشیده است. وقتی که به داخل کشید اون خون نجس است دیگر، کما مر رسا بگن. الان هم که حیوان را سلاخی کردید اون خون در آمد بیرون، اون خون نجس است و هر چیزی را هم که ملاقات کرده نجس می کند. احتمال می دهیم این از دم متخلف طاهر بوده باشد، و احتمال می دهیم از دم متخلف از دم بوده باشد در جوف که نجس است. این یه صورتش. یه صورتش نه، احتمال این جن را نفس برگردانده نیست، این حیوان ذبح شده است. احتمال میدیم سرش بالا بود، در بلندی بود موقع ذبح کردن، چون که سرش بلندی بود اونقدر متعارف از دم که این در ذبح خارج می شود خارج نشده است. چون که خارج نشده است اونی که متخلف می شود او چه می شود؟ گفتیم محکوم به نجاست است که باید به قدر متعارف خارج بشود. ما بقیه در ذوف پاک است، به مقدار متعارف اصلا خارج نشده. بدون جهت فرض بفرمایید این دمی که این دست سلاخی داره خارج می شود، مقدارش از اون دم است که نجس است، و هر چیزی را هم که ملاقات کرده است نجس می کند. ایشان اینجا می فرماید بر این که بله حکم می شود توجه کردید به نجاسه. در هر دو صورت چه احتمال بدهیم توجه کردید این به واسطه رد نفس برگشته، یا توجه کردید یا به واسطه علو رأس خارج نشده است، در هر دو صورت حکم نجاست می شود. ولکه می فرماید این حکم نجاست خالی از اشکال نیست. بعد اینجور می فرماید در ذیل، می فرماید بر این که محتمل است تفصیل بدهیم، بگوییم در صورتی که احتمال بدهیم دم از خارج برگشته به جوف ثانیاً لرد نفس، اون دم مشکوک به طهارت است، دمی که در جوف است بالفعل. چرا؟ لأصالت دم رد، اصلی نسج نفس بر نگردانده دم را. و اما در صورتی که احتمال بدهیم سر در بالایی بوده و به واسطه بالا بودن ذبیح خون از بدن خارج نشده است، اینجا حکم می شود ستیز، حکم می شود فرض بفرمایید به نجاست دم لسالت دم الخروج، اصلی نسج خارج نشده است، اون دم متعارف خارج نشده است. این که انه این فرمایش ایشان است. چرا اول حکم فرمود بین نجاسه علی الاطلاق، بعد فرمود ولای و یحتمل که این تفصیل را بدهیم؟ ظاهرا نظرش استصحاب نجاست است، برای اینکه این دمی که در جوف این حیوان است یه زمانی نه دم نجس بود بلا شبهتین، اون وقتی که هنوز بله از اوداد خارج نشده بود هیچ دمی، این دم دم نجسی بود. اون وقتی که اوداد را قطع می کرد که دم شروع کرد به خارج شدن، این دم در باطن نجس بود. بعد یه مقداری که خارج شده، نمی دانیم این دم پاک شده است یا نشده است، استصحاب می گوید که کما کانت دم کما کانت نجاسه، سابقاً که نجس بود الان هم نجس است. فرقی نمی کند که احتمال بدهیم دم لرد نفس برگشته، توجه کردید، یا اینکه علو رأس بوده خارج نشده است، در هر دو صورت استصحاب نجاست است. این اگر فرمایشم بوده باشد که ظاهرش هم اینه، دیگر وجه دیگری ندارد حکم نجاست، این حرف درست نیست. سابقاً عرض کردیم چرا؟ چون که گفتیم ما دلیل نداریم، اختصاص به دم ندارد، دلیل نداریم که این گازورات، گزرهای شرعی، بول، غایت، منی، دم و غیر ذالک، اونها ما دامی که فی باطن هستند محکوم به گزارت هستند. ما دلیل نداریم که ادلهی که ما از اونها استفاده کرده ایم که اینها گزر هستند، اون ادله این است که گفته اون غایتی که بله در مخرج هست یا به غیر چیز اصابت کرده او را بشور. دمی که فرض بفرمایید اصابت به صوب و بدن کردن، دم را بشور. توجه کردید؟ ما از اینها فهمیدیم که پس خود دم نجس و منجس است. کدام دم؟ اون دمی که خارج شده. و اما تا مادامی که در باطن است، و اونی که باطن را که نمی شورند که ملاقات با دم کرده است هر روز، توجه کردید؟ بله، اونی که شسته می شود ظواهر است، و اونی که دم او را نجس می کند دم ظاهر است. بدون جهت دم مادامی که فیل باطن است و نجس است، دلیل اصلا به نجاست نداریم. بولم همین زور است، غایت هم همین زور است. سابقا در مسئله شیشه احتکام گذشت. رو این حرف عرض می شود به مرحوم سید حکیم، شما کدام استصحاب نجاست را می کنید؟ اون وقتی که این دم نجس بود، توجه کردید؟ می فرمایید اون کدام وقت است؟ اون وقتی که خارج نشده بود از بدن حیوان، چه نجس بود اون که استصحاب نجاستش را بکنید؟ این استصحاب نجاست حالت سابقه نداره. وان جایی خودش هم شبهه حکمیه است، بلی شبهه حکمیه است. شبهه حکمی یعنی در ماننفی، شبهه حکمی یعنی اشکال شبهه حکمی است. در شبهه حکمی ما گفتیم استصحاب در حکم جاری نمیشه چون که معارض است. در شبهات موضوعی هم گفتیم باز در حکم جاری نمیشود، چون که همون ملاک معارضه در حکم هم هست. در شبهات موضوع یک استصحاب جاری میشه در موضوع حکم استصحاب، در موضوع حکم شرعی استصحاب جاری می شود. مثلا من که استصحاب می کنم که این دمم، این یدم پاک است یا نجس، استصحاب طهارت این را نمی کنم. اونی که حقیقتا استصحاب در او معتبر است این است، این ید من زمانی بود که منجس اصابت به او نکرده بود، ملاقات با منجس نکرده بود، الان هم کما کانت پس نجس نیست. چون که موضوع تنجس شیء طاهر ملاقات با نجس است، ملاقات با نجس رفعیت می شود. در ما نحنوی هم شبهه موضوعی است، یعنی می دانیم دم متخلف به مقدار متعارف با باقی بماند، مقدار متعارف خارج بشود پاکه است. شک ما در اینه که مقدار متعارفی که خارج شده برگشته یا نه، یه اصلا مقدار متعارف خارج شده یا نشده شلو رس است. ولیکن استصحاب را در نجاستش زاری بکنیم، همون استصحاب اشکال شبهه موضوع حکمیه است. نجاست حکم است، باید در موضوع نجاست و طهارت استصحاب زاری بشه، چون موضوع را باید تعیین کنید. بدون جهد اگر نوبت رسید به تعیین موضوع، فرق پیدا می کند و احتمال تفصیل همینه. چون که در جایی که ما احتمال بدهیم لرد نفس مقداری از خون برگشته، اون خونی که خارج شده خون نجس است دیگر، اون خارج شده به مقدار متعارف قطعا خارج شده از بدن حیوان، ولیکن احتمال میدیم برگشته یه مقدارش دوباره به جوف. خب این خونی که در بدن حیوان بود، توجه کردید، این شک داریم آیا از خارج خون خارجی برگشته نفس رد کرده یا نکرده؟ استصحاب میگوید که نه رد نفس رد نکرده. خب این همون دم متخلف است، توجه کردید که مقدار متعارفش هم خارج شده، حکم میشود در این صورت به طهارت که موضوع طهارت چند مهرز شد. این مقداری که در ذوف است مقدار متعارف خارج شده، نمیدانم بر این که از اون مقدار متعارف که خارج شده برگشته یا نه، استصحاب دم رد میکرد که نه بر نگشته، پس مقداری که باقی مانده در ذوف او پاک میشود، موضوع طهارت مهرز میشود. و در صورت ثانیه موضوع نجاست مهرز میشود. چرا؟ چون که موضوع طهارت دم متخلف نیست که مقدار متعارفش خارج بشود. مقدار متعارف استصحاب میگه مقدار متعارف خارج نشده. چرا؟ چون که احتمال میدم رأس الذبیحه العلو بود، مقدار متعارف اصلا خارج نشده. در صورت اول مقدار متعارف قطعا خارج شده، احتمال میدیم که برگشته، استصحاب میگه بر نگشته. در اون دومی میگوید که نه اصلا خارج نشده، بدون جهت در اولی در فرض احتمال رد حکم طهارت میشود، چون که موضوع طهارت که انثبات شد. اون در اون دومی که هست حکم نجاست میشود. در ما نحنفی بله علو نبود خارج شده، اون وقت میگن که اصلی نست در علو نبود، این اصلی نست که چطور در بله در پشتبام نبود، این چیزی را اثبات نمی کند، مثبت نیست، باید ترتب شرعی باشد. در علو نبود سابقا گفتیم دیگر استصحاب عدم المانع اثبات نمی کند، چون مقتضا موجود شده است، مثبت می شود دیگر، باید ترتب شرعی باشد. علا کل تقدیر این توجه کردید رو در ماننوی استصحاب می کند عدم خروج دم را. ایشان روی از اصل تفصیل می دهند. در صورت اولی اشکال شده است، چون اصالت عدم رد اصل مثبت است. وقت هنوز باقی است. شما چی می گید وقت تمام شده؟ بله یه چند دقیقه باقی است، یه چند دقیقه این اشکال را بگویم، غنیمت است. در ما نحنفی هیچه هست، در ما نحنفی چه فرمود اصالت عدم رد اشکال شده در تنگی هم، اشکال حسابی است، استصحاب عدم رد مثبت است. اونی که موضوع طهارت است دم متخلف است، دم متخلف در ذبیحه که خارج نشود، اون دمی که در مقدار متعارف بماند که این در ذبح الحیوان و عدم علو رأس الحیوان اون مقدار میماند و خارج نمی شود و مقدار متعارف خارج می شود، این دم متخلف که باقی میماند این حکم به طهارت است، حکم به موضوع طهارت است. استصحاب عدم رد که نفس بر نگردانده این اثبات نمی کند که این دمی که فعلا در ذوف موجود است و بیرون ریخت مقدار متعارفی است که باقی میماند در ذوف ذبیحه. اونی که موضوع طهارت است هم مقدار متعارفی است که در ذوف حیوان میماند و خارج نمیشود. اون دم متخلف موضوع حکم تارت است و استصحاب عدم ردی که ایشان میفرماید مثل استصحاب عدم علوی است که ایشان میفرمود. چه جور استصحاب عدم علوی است؟ گفتیم مثل شتر در پشت بام است چیزی را اثبات نمی کند. استصحاب عدم رد نمی چیزی را اثبات نمی کند، اثر شرعی ندارد. اثر شرعی مال دم متخلف است. استصحاب عدم رد اثبات نمی کند که این دم ما بیاگی متخلف است. بدون جد این اشکال را در تنگیه دارد. اشکال حسابی است، دیگر معلوم است این نسل مثبت می شه. ولیکن ایشان فرموده معزالک حکم می شود به طهارت این دم. چرا حکم می شود به طهارت این دم؟ به جهت این که ما در ماننفی شک داریم آیا این دمی که فعلا در درست توجه کنید، دمی که فعلا در ذوف این حیوان است، این هیچ به بیرون رفته تشریف برده است به بیرون یا اصلا تشریف به بیرون نبرده؟ احتمال میدیم که نبرد، رد نشده باشد، نفس بر نگردانده باشد. پس احتمال میدهیم که این دم که در ذوف حیوان بود یه زمانی قطعا همهش بعد از این هم که ذبح شد این اصلا بیرون نرفته که دوباره برگردد. استصحاب میکنیم عدم خروج این مقداری را که فعلا در ذوف حیوان است و مفروض نیست مقدار متعارف خارج شده، اونش خارج شده بلویزدان. احتمال می دهیم که از اینی که فعلا در ذوف است از این هم یه مقداری خارج شده بود که دوباره برگشته. استصحاب می کرد نه، این خارج نشده بود، این از اول در این ذوف تشریف داشت، الان هم در همون ذوف تشریف داره. خب ایشان می گه در ماننوی حکم به طهارت می شود لال استصحاب عدم رد، بل استصحاب عدم خروج. توجه کردید اون دمی که توجه کردید فعلا در ذوف است، بدون زد حکم به طهارت می شود. و اما در صورت ثانی که استصحاب می کنیم عدم خروج دم را که رأس ذبیح در علو است، بل اون همین زور است استصحاب می کنیم عدم خروج دم متعارف را، چون که موضوع طهارت دو شیء است، دم مقدار متعارف خارج بشود یه مقداری بماند. در صورت ثانیه ولو مقداری ماند باقی ماند اما مقدار متعارف خارج شده احراز نکردیم و اصلا عدم خروج مقدار متعارف است. موضوع طهارت نفی می شود که مقدار متعارف خارج نشده، حکم نجاست می شود. و اما در اولی موضوع طهارت بهرز می شود. مرحوم حکیم اینجا یه اشکالی دارد، ملاحظه بفرمایید تا ببینیم.